رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شما شنونده بسیار عزیز و گرامی. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در بخشی دیگری از مجله شامگاهی با شما. امروز چهارشنبه 8 میونی سال 2011 میلادی، ساعت در دوشنبه 8 شام است. حالا اخبار تازه ساعت را از همکارم میرزا سلیمپور میشنویم که اینجا همراهی ماست. میرزا
تشکر. سلام می دوباره به شنونده عزیز. در آغاز سرخط اخبار. بریتانیا و فرانسه طرح قطعنامه‌ای را تهیه کردند که سرکوبگری‌های رژیم سوریه را محکوم می‌کند. ناتو امروز با ادامه عملیاتش در لیبیا تعهد سپرد. مقامات تاجیکستان مرگ اسماعیل بچه‌جانوف نوروز در بازداشتگاه را تصدیق کردند و حسین درخشان در ایران به 19 نیم سال زندان محکوم شد. تفسیر خبرها: بریتانیا و فرانسه با شورای امنیت طرح قطعنامه‌ای را ارائه خواهند کرد که سرکوبگری‌های رژیمی پرزیدنت سوریه بشار اسد را محکوم می‌کند. سروزیر بریتانیا دیوید کامرون به پارلمان گفت این طرح همچنین به مسئولیت و اقدامات بشری دعوت خواهد کرد. روسیه و چین هم اعلام کردند که به قطعنامه‌ای که رژیم اسد را محکوم کند مخالفت خواهند کرد. حامیان حقوق می‌گویند طی قریب 3 ماه اعتراضات در سوریه دست کم 1300 نفر کشته شده‌اند. وزیران دفاع ناتو تعهد سپردند که تا زمان لازم است با عملیات در لیبیا ادامه داده علیه رژیم معمر قذافی از همه وسایل لازم کار خواهند برد. نشست بروسل همچنین به ضرورت استعفای قذافی تاکید کرد. در این نشست تصمیم ناتو جهت تمدید عملیات لیبیا تا 90 روز دیگر تصویب شد. دبیر کل ناتو آندرس فوگ راسموسن گفت
این علامت روشن است که ناتو در این مسیر باقی خواهد ماند. این علامت تعهد ما به مردم لیبیا است.
راسموسن نما افزود ناتو فکر استقرار نیروهایش در لیبیا در پی ختم نزاع را ندارد. وزیر بهداشت آلمان گفت امید است که اوج شیوع باکتری کشنده ایکولی پسی سر شود. دانیل بار گفت هم‌روزه مواردهای نوی گرفتاری به این مریضی سرایتی درون رو هنوز ثبت می شود ولی شمارش رو با کاهش آورده است. از 2 می تا امروز بر اثر سرایت ایکولی دست کم 24 نفر از جمله 23 نفر در آلمان جان باختند. مقامات آلمان اما تا حال منبع این باکتری را نیافتند. مقامات تاجیکستان در گذشت اسماعیل باباجانوف نابالغ در بازداشتگاه اول دوشنبه را تایید کردند. بهرام عبدالخاقوف معاون رئیس اداره زندانهای وزارت عدلیه به رادیوی آزادی گفت در قبال این قضیه پرونده باز شده است.
اکنون من نمیدونم تفتیشات تفتیش میکنند. من خودی گفته نمیتونم که از دسته چی مردگیه به تفتیشات باخیر هست پره بعد معلومات میگیرد.
مرگ بچه‌جانوف در حال است که دادگاه ناحیه سینو در این هفته با محاکمه پرونده دو ملیسه متهم به درگذشت سفرعلی سنگوف شروع کرد. سنگوف 3 ماه پیش درگذشت و پیوندانش میگویند علت مرگ او شکنجه مقامات ملیسه ناحیه سینو است. سامانه‌های مخالفین ایران میگویند دادگاه تهران 19.5 سال حکم زندانی بلاگ‌نویس معروف حسین درخشان را تایید کرد. درخشان که شهروندی ایران و کانادا را دارد با جاسوسی به نفع اسرائیل عبدار می شود. او هنوز ماه نوامبر سال 2008 بازداشت شده. همچنین با تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات مذهبی و همکاری با دولت‌های دشمن ایران عبدار می شد. حسین درخشان اکنون برای شکایت از این حکم دادگاه 3 هفته در اختیار خواهد داشت. رهبر سازمان هسته‌ای ایران گفت ایران با دنبال از کارخانه هسته‌ای نتانس کوچانیدن غنی‌سازی اورانش اقتدار غنی‌سازی خود را تا پایان سال 3 مرتبه بیشتر خواهد کرد. فریدون عباسی دوانیگو غنی‌سازی در سطح 20% را امسال به فردو محله در نزدیکی قم خواهند کوچاند.
حتما تحت نظارت آژانس و با اطلاع آژانس غنی‌سازی 20% را ما به سایت فردو منتقل می‌کنیم.
افشا شدن خبر احداث کارخانه فوردو در سال 2009 باعث اعمال تحریمات سنگین‌تر سازمان ملل علیه ایران شده بود. سایت یک گروه اکتشافی مخصوص پیگیری فرم‌های اینترنتی اسلامگرایان میگوید ایمان زواهری که تای سالیان رهبر دوم شبکه القاعده بود در یک پیام ویدئویی 28 دقیقه‌ای تهدید کرده است که با جهادی آغاز کرده اسامه بن لادن علیه غرب ادامه خواهد داد. این گروه از قول زواهری آورده که میگوید ما تا زمانی از سرزمین‌های مسلمانی خارج شدن اشغالگران به جهاد دوام خواهیم داد. بن لادن روز 2 می توسط نیروهای ویژه آمریکا در آباد‌آباد پاکستان کشته شد. زواهری مصری که باور می‌رود در حاشیه مرز افغانستان و پاکستان پناه می‌برد در پیامش هشدار داده است که آمریکا با مقاومت سراسری مسلمانان آن روبرو خواهد شد. و در پایتخت تاجیکستان انجمن علمی در موضوع نقش میرزا تورسونزاده در رشد هنر و ادبیات تاجیک برگزار شد. این همایش بخش از تجلیل 100 سالگی این شاعر معروف است که در سال 2001 سزاوار عنوان عالی قهرمان تاجیکستان شده است.
تشکر میرزا. همکارم میرزا سلیمپور بود با خبرهای تازه این ساعت. منبع دیگر اخباری تازه با گزارش و عکس و ویدیو وبسایت رادیو آزادی است که درش همیشه برای شما باز است و نشانیش هم آزادی.org و یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، در مجله شامگاهی در خدمت شما هستیم. حالا همراه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که در ادامه برنامه و تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. وکیلان پارلمان اروپا میگویند از پاسخهای رئیس جمهوری تاجیکستان به سوالهای خویش چندان قانع نشدند. تصادف و یا تمایل رو به انکشاف. حرکت متهمان به جنایت در بازداشتگاه های تاجیکستان. مذهبی تر شدن مردم در تاجیکستان به نفع یا بر ضرر امنیت کشور است. دانشمندان تاجیک جوی شیوه های کارگری محو فسادکاری گسترده در کشور. امروز در ادامه بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از کشورهای اروپا، همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه با مارک پرین بریشنبا دبیر کلی سازمان امنیت و همکاری اروپا ملاقات کرده و سازشنامه درباره مقام دفتر این سازمان در دوشنبه را به امضا رسانیده. سازشنامه دیگری که در جریان این سفر امضا شد میان کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان با نهاد مربوطه استرا بود. بازدید امام علی رحمان از اروپا که روز دوشنبه آغاز شد بر اساس برنامه ادامه میکند. امام علی رحمان امروز وارد شایگری لوکسمبورگ میشود، سپس با مقامات بلندپایه کشور دیدار و گفتگو خواهد داشت. انتظار میرود ضمن بازدید از بانک سرمایه‌گذاری اروپا چند قرارداد در زمینه مبلغ گذاری طرح‌های انرژی در تاجیکستان امضا شود. و ضمناً روز پیش امام علی رحمان در کمیته روابط خارجی و زیر کمیته حقوق انسان پارلمان اروپا دایر به وضع اجتماعی و حقوق انسان و عرصه معارف در تاجیکستان با وکیلان اروپایی تبادل نظر کرد. در این باره صحبتی داشتم با خانم نیکول کیل نیلسن، وکیل فرانسه در پارلمان اروپا، و نخست از او پرسیدم از برداشت‌های خود دایر به سخنرانی‌های رئیس جمهور امام علی رحمان بگوید.
L'impression générale que j'ai c'est que la population du Tadjikistan
تاثیرات عمومی که من از صحبت با پرزیدنت رحمان حاصل کردم این است که اهالی تاجیکستان روزهای سختی را تجربه می‌کند و مردم آن در راستای بحران شدید غذایی قرار دارد. نرخ مواد غذایی به شدت بالا می رود و این حالت بسیار رقت‌آور است. بغیر از این تاجیکستان همچنان مشکلی واردات مواد سوخت را دارد. این یک کشور است که نیروی برق در آن زود قطع می شود. من هیچ تصور نمی کردم که وضعیت تاجیکستان به این اندازه سنگین باشد. من معتقدم که همکاری نه تنها در حل مشکلات مواد غذایی و انرژی، بلکه در حل چالش های امنیتی نیز ضرور است. از این رو اروپا واقعا هم به استراتژی منطقوی منفیت دارد. همکاری های منطقوی و استراتژی منطقوی.
و شما از پاسخهای امام علی رحمان به سوالهای وکیلان پارلمان اروپا دایر به مشکلات موجود در تاجیکستان تا کجا قانع شدید؟
Nous avons abordé la question de la liberté d'expression pour la presse et
ما با مسائل مهم از قبیل آزادی بیان، آزادی مطبوعات تمرکز کردیم. البته در این کشور مثل دولت‌های دیگر منطقه کارهای بسیاری را باید انجام داد. من باید بگویم که پاسخ‌ها خیلی معمولی بودند و شنونده را قانع نمی‌کردند. طبعاً که خواهشمندی بهبود بخشیدن به وضعیت وجود دارد، طوری که پرزیدنت رحمان به ما گفت. با این ترتیب ما امیدواریم که دخالت ما برای پیشبرد یک ایده مسائل کمک خواهد کرد.
و اتحادیه اروپا در امر رفع این مشکلات به تاجیکستان چگونه می‌تواند کمک کند؟
کمک های مالی در نظرند و نه تنها کمک های مالی. پیش از همه کمک برای حکومتداری خوب است که پیشروی داشته باشد. به نظرم ما می توانیم در مبارزه با فسادکاری به تاجیکستان کمک کنیم. حکومتداری بهتر، مدیریت بهتر و خدمات بهتر. در این راه تماس ها و مبادلات بسیار مهم است.
و سازمان های حامی حقوق همواره انتقاد میکنند که اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا رهبران خودکامه را میزبانی میکند و امام علی رحمان را سازمان های حامی حقوق پیوسته به قطار این رهبران شامل کردند. نظر شما در این باره چی است؟
مهم آن است که ما حرف خود را کاملا آشکار میگوییم. هیچ خود سنزور وجود ندارد و به اندیشه من مهم آن است که آنها حرف دلی ما را میشنوند، بخصوص وقتی که ما نقش سخنگوی جامعه مدنی را و تمام دیگر سازمان هایی را داریم که خواستار حقوق بشر و دموکراسی بهتر هستند.
نیکول کل نیلسن وکیل فرانسه در پارلمان اروپا بود که دایر به برداشت‌های خود از سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در کمیته امور روابط خارجی و هم زیر کمیته حقوق انسان در پارلمان اروپا صحبت می‌کرد. یک گزارش داریم به این موضوع ارتباط می‌گیرد. بعد از یک آگهی آن را می‌شنویم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
تاجیکستان در دوره گزارش است، ما در دوره گزارش قرار داریم. این دوره گزارش است که مشکلات زیاد است و باید صبر و تحمل داشته باشیم که این دوره گذرد. از این گونه دعوت و جمله ها در تاجیکستان بسیار زیاد میشنویم، ولی حالا بعضی از محفل ها این سال را مطرح میکنند که دوره گزارش یا گذار تا چه حد میتواند طول کشد و یا حکومت فقط میخواهد با این بهانه ضعف های خود را پوشاند که نتوانسته است با گذشت بیشتر از یک ده سال از جنگ شهروندی اقتصاد و اجتماعیات تاجیکستان را سر و سامان دهد. در این باره گزارش داریم از همکارم میرزا نبی خالق زاد.
در حالی که تاجیکستان با اصرار میگوید که تنها برنامه‌های انرژی قادر بر رهانیدن این کشور از دوره گذرش میباشد، ولی برخی از تحلیلگران میگویند که تا زمانی که حکومت کشور پای خود را از فساد و رشوت بیرون نکشد و به سوی روندهای دموکراتی گام جدی نبردارد، تاجیکستان همچنان در باتلاق دوره گذار باقی خواهد ماند. امام علی رحمان در جریان سفر خود در اروپا در گفت‌وشنید و سخنرانی‌هایش تاکید کرده است که تاجیکستان در مرحله گذرش قرار دارد و تطبیق برنامه‌های مهم انرژتیکی آن به کمک‌های مالی کشورهای غرب نیاز دارد. جای شبهه نیست که دولت‌های غربی در پهنای سابق شوروی با شمول تاجیکستان منافع جدی دارند، اما رهبران این دولت ها که در مجموع پایبند افکار کشورهای خود و آواز دهنده های خود هستند، به همه گونه همکاری با دولت های سابق شوروی از زاویه چگونه بودن وضع حقوق بشر و آزادی های انسان برخورد می کنند. تاجیکستان در میان دولت های دیگری آسیای مرکزی یگانه کشور است که بعد سکوت شوروی وارد یک مرحله دیگر یعنی جنگ شهروندی شد که این کشمکش داخلی در راه تعیین نمودن دوره گذار کشور را سالها به عقب انداخت. جنگ داخلی زیر بنای تاجیکستان را همچون دولت آسیب پذیرتر کرد و به اقتصاد آن ضربه شدید وارد کرد. این دقیقاً زمانی بود که کشورهای دیگری سابق شوروی از ساخت اقتصاد سوسیالیستی نقشوی به طرف نظام جدید اقتصاد بازرگانی گام برداشتند، اما به صورت عموم اکثر این دولت‌ها ساخت اقتصاد شوروی را به گونه حفظ کرده و هیچگاه شکل کامل اقتصاد بازرگانی را نپذیرفتند. به نظر پروفسور ابراهیم عثمانوف، اگر در این بین بعضی از کشورهای آسیای مرکزی به مثل ترکمنستان یا کشورهای کرانه بالتیک میگویند که دوره گذار تایی کردند، ولی گروهی دیگر تایی 20 سال هنوزم در آغاز این مرحله باقی موندند.
ترکمنستان خودش را گذشته حساب میکرد به دوره نو. جمهوری های نزدی بالتیک خودشان را انتقال یافته حساب میکنند به دوره نو. مملکت های دیگر همشان خودشان را در حالت گذر حساب میکنند. وقتی که ما هم در تاجیکستان میگیم، همین دوره گذشتن از اقتصادی اداره شونده یعنی اقتصادی برنامه‌ای یا پلانی به اقتصادی غیر پلانی یا بازاری همین را در نظر داریم.
عامل های ابجکتیوی در تاجیکستان از دو پهلو عبارت می باشند. اگر سطح پست کمبزاعتی، مهاجرت دوامداری کاری، سرمایه ضعیف خارجی یکی از سببهای در یک جا پایکوفتن تاجیکستان باشد، مسئله دیگر فساد و رشوت، تبارسالاری، تمرکز قدرت تنها در دست یک نفر به صورت عموم اجازه نمی دهد که اقتصاد کشور جهش عمیق‌تری را کسب کند. اقتصاددان تاجیک دولت عثمان بر این نظر است که در پس منظر با سرعت پیشرفتن کشورهای جهان برای دولت‌های پساشوروی دوره گذار باید تعیین شده باشد.
کشورهای آسیای مرکزی باید دوره گذارش رو که میگنم که خیلی وقت باید پیش ختم شده باشد. این اصطلاح بیشتر اصطلاح سیاسی است از اینکه واقعی است.
ولی به نظر رئیس حزب کمونیست تاجیکستان شادی شبدالوف، وکیل مجلس نمایندگان، تاجیکستان در مجرای زندگی پساشوروی معلوم نیست که به کدام سمت روانه است. به گفته وی، راهی را که تاکنون این کشور طی کرده است نمیتوان نظام اقتصاد بازرگانی نامید یا ساخت سوسیالیستی.
فعلا ما زبان گزارش، لیکن گزارش از کجا به کجا همین باید مشخص کنیم که ما همین سیستم گوس کپیتالیسم که میگوید سرمایه‌داری دولتی، یعنی دولت سرمایه‌گذار از همه بزرگ باشد و دیگر سرمایه‌گذار خصوصی هم باشد، لیکن خوف از این دوره با دوره هایی که مدیریت در سطح امیر و در سطح او وزیر می شود و در سطح قوم و قبایل، او باید با اون دوره نغلطیم.
هم جناب شبدالوف و هم دیگر اقتصاددانهایی که ما با آنها صحبت داشتیم به این نظرند که روشنی در مراحل گزارش امکان می‌دهد که آینده بینی برنامه‌های راهبردی کشور مشخص کرده شود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سر نغز بود. ما دامو مقبول. یا دکتر بالغر هم ببینیم. یکی دل آدم شکر میکنه که با یکان تغییرانی افتاد.
شنگ بود که همه برابر بود. شوخ گدان
آمد. ما استقلال داریم. ما شهروند تاجیکستان هستیم.
عضمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی.
آزادی تی جی.
بفرسته و برنده شدیم.
آزادی تی جی.
اینجا یک گزارشی خبری داریم. مقامات رسمی تاجیکستان مرگ یک زندانی در یکی از مؤسسه های اصلاحی وزارت عدلیه را تایید کردند. معلوم نیست که اسماعیل بچه‌جانوی 16 ساله نابالغ چی گونه در زندان در گذشته است، ولی مقامات رسمی تاجیکستان گفتند در رابطه با مرگ او پرونده جنایی باز شده است و این مقامات قول دادند به آنهایی که سبب مرگ اسماعیل بچه‌جانوف شدند جزای سزاوار خواهند داد. فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی، از دوشنبه گزارش می‌دهد.
سررئاست زندان‌های وزارت عدلیه تاجیکستان هلاکت اسماعیل بچه‌جانوف، محبوس مؤسسه تفتیشاتی رقم 1 دوشنبه در محبسخانه را تایید کرد. بهرام عبدالحقوف، معاون سرور این نهاد، بر رادیوی آزادی گفت سبب‌های مرگ او را حالا تفتیشات معلوم می‌کند.
حکومت نمیدونم تفتیشات تفتیش میکنه. آخه حکوم نبخشید، من خودی گفته نمیتونم که از دسته چی مرده گیره.
دادستانی کل تاجیکستان برای تحقیق هلاکت اسماعیل بچه‌جانوف از روی ماده 110 قسم 3 بند و کدکس جنایی تاجیکستان بر قصدانه رسانیدن جراحت جسمانی به شخص نابالغ که از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند پرونده باز کرده است. جمشید سنگوف، سرور ریاست پرونده های مخصوصا مهم دادستانی کل، شروع تحقیق را تایید کرده گفت نتیجه های آن تا یک ماه دیگر معلوم خواهند شد و حالا به خاطر فاش نشدن سری تفتیشات جزئیات اعلان کردن نمی شود. یک منبع در مقامات قدرتی که نخواست نامش ذکر شود گفت در حال حاضر دو کارمند مؤسسه اصلاحی وزارت عدلیه با اتهام دست داشتن در این جنایت بازداشت شدند. در حالی بر اثر لتوکوبی کارمندان مقامات حفظ حقوق تایید شدن فوت محبوس اسماعیل بچه‌جانوف، این مورد دوم تنها در سال روان خواهد بود که رسانه‌ای می شود و انتقاد سازمان‌های داخلی و بین المللی درباره استفاده شکنجه از سوی مقامات قدرتی در تاجیکستان را تقویت می‌دهد. و این هم در حال است که مقامات تاجیکستان از پایان تا بالا موجودیت شکنجه و بدرفتاری در بازداشتگاه و زندان‌های کشور را انکار می‌کنند و در برخی موارد می‌کوشند آن را روپوش نمایند. اخیراً مقامات تفتیشاتی در قضیه سفرعلی سنگوف که به قول پیوندانش از لتوکوبی کارمندان میلیسیا به هلاکت رسیده است، اخیرها را تنها برای آن متهم شمرد که از خودکشی سنگوف جلوگیری نکردند. کارشناسان می میگویند شکنجه و بدرفتاری از زمان جنگ شهروندی به این سو در بازداشتگاه و زندانهای تاجیکستان به طور گسترده استفاده می شود و امروزها این مشکل دیگر در پس دیوارها نگنجیده بیرون بروز کرده است. عزت الله امانی کارشناس تاجیک در امور حقوق میگوید امروز کرد به استخوان رسیده است و این موضوع با یکی از زبان کوتاهی های تاجیکستان که دعوای کشور دموکراتی بودن را دارد پیش جامعه بین المللی تبدیل می یابد.
سبب زیاد بودن ناظران و بزم این بالاروی قانون شکنی در زندان ها و رعایت نشدن حقوق انسان این خش و تبارچگی می باشد، زیرا وقت ناظر محبسی که محبوس را زیر علت خوب قرار می دهد کدام خش و تبار رئیس نظارت کننده می باشد و خوب می داند که این عمل انجام داده او هیچ ضرر به خود وی نمی رساند.
ایده دیگر از کارشناسان دلیل به حد افراد رسیدن سوء استفاده از مقام در میان برخی کارمندان مقامات حفظ حقوق در تاجیکستان را سال به سال کاهش یافتن متخصصان ساحه عنوان میکنند. عبدالقیوم قیوموف وکیل دفاع میگوید با وجود آن که چندین نهاد ناظر فعالیت مقامات قدرتی در کشور فعال هستند وضع رو به کاهش است. وی با اشاره به دعواهای مقامات در مورد مبارزه علیه شکنجه و زورآوری میگوید
نتیجه بخواه نمی دهد. از سبب کم بودن مبلغ گذاری در این ساحه، کم بودن معاش کارمندان این ساحه تیز دیوار می شوند و برای تیار کردن متخصصان بلند اختصاص که در دوره اتحاد شوروی در فدراسیون روسیه و جمهوری قزاقستان تیار می شدند و امروز چنین متخصصان نمی رسند، ممکن است همین عامل ها تاثیراتان باشند که ما به چنین حالت ها وا می خوریم.
اخیراً ائتلاف سازمان‌های غیرحکومتی تاجیکستان که حدود 10 سازمان مشغول با مسائل حفظ حقوق بشر را متحد می‌کند از آماده کردن گزارش آلترناتیوی رفت اجرایش اعلامی سازمان ملل متحد علیه شکنجه خبر داد. این سازمان‌ها بر اینند که گزارش حکومتی پر واقعیت تاجیکستان را انعکاس نمی‌کند. گزارش سازمان‌ها تا آخر تابستان جاری انجام خواهد یافت. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و همچنین انتظار می‌رود بهاری سال آینده دولت تاجیکستان در نزد سازمان ملل دایر به کار خود برای مبارزه با بدرفتاری و شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها گزارش دهد، چون تاجیکستان عضو کنوانسیون علیه شکنجه سازمان ملل است و بر اساس مقررات هر 5 سال یک بار در نزد یک کمیته مخصوص این سازمان دایر به تلاش‌هایش برای محو شکنجه و یا راه ندادن به این ظهورات گزارش می‌دهد و گروه سازمان‌های جمعیتی هم گزارش مخصوص یا آلترناتیوی خود را به همین کمیته سازمان ملل ایراد خواهند کرد. تا یک آگهی دیگر داریم، سپس برنامه را با گزارش‌های دیگر از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریده مهاجرت
هموطن نقطه کراودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی
نقطه تیجی.
در یک نشست در شهر دوشنبه امروز گروهی از دانشمندان و مقامات انتظامی تاجیکستان شیوه های کارگری مبارزه با فساد و رشوه‌خواری در کشور را بررسی کردند که این به یک درد مصری و یا کرونیکی خطرناک در تاجیکستان تبدیل شده است. دولت تاجیکستان چند سال پیش برای محو این ظهورات یک نهاد مخصوص مبارزه کننده علیه کروپسی و یا فسادکاری تأسیس داد، ولی مشکل همان است که همان. همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان در نشست دایر به جامعه و فساد حضور داشت و این گزارش را فرستاد.
بدون تجدید نظر در قانونهای تاجیکستان مبارزه بردن با فساد نتیجه نخواهد داد. چون این بود خلاصه شرکت کنندگان میز گیرده که مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در رابطه با موضوع مبارزه با فساد برگزار کرد. مریضا خلیفایف سردار ریاست نظارت اجرای قانونها در وزارت داخلی و نظارت مواد مخدر دادستانی کل تاجیکستان در این باره گفت:
کرپشن نه تنها پدیده امسال یک خوست، بلکه اون جنبه های اقتصادی هم دارد، جنبه های سیاسی هم دارد و جنبه های حتی مدنی هم دارد. اگر مقصد محدود کردن کرپشن هم شو پیدا باشد، پس چوره های نسبت اون اندیشیده شونده نیست، باید همین گونه فراگیر باشن. با ما ضرورت است که قانونگذاری خود در این سمت تکمیل دهیم.
اما محمد رحیموف دایرکتور مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری به این نظر است که فساد در تاجیکستان کمتر از اون است که مردم درباره اش حرف میزنند. جناب رحیموف در توصیه فساد بیشتر به فرهنگ مردم، به تفاوتی جامعه به این پدیده اشاره کرد. وی برای مثال گفت: در محله که من زندگی میکنم یک نفر دو خانه دو آشیانه به هم مانند خودم ساخته است. از او پرسیدم، در پاسخ گفت که یکی اش رو برای خودم، دیگرش رو برای شفم ساختم و خانه شفم به نام زن دومش نامنویس شده است. جناب رحیموف گفت مگر مردم این را نمیبینند؟ میبینند ولی خاموشند. جناب رحیموف عاقبت این پدیده را چنین ارزیابی کرد:
آداب جامعه، آداب مثال کاتگوری علایده جامعه با کرپسی تاثیر میرسد. آن همین جامعه ما به آبرون میکند، مقامات دولت پایگاه سوس میکند. آن این برای دولت خطر نکرد. همه ما خشته بودیم، کوفته بودیم، همه ما سیری دیگری مانا میدونیم و دروغی نکنیم.
در همین حال مریضا خلیفایف سردار ریاست نظارت اجرای قانون ها در وزارت کارهای داخلی و نظارت مواد مخدری دادستان کلی تاجیکستان به این نظر که فرهنگ مردم به توسعه فساد مساعدت میکند راضی نیست و گفته ای وی جامعه را به مقابل این پدیده باید جلب کرد. وی افزود:
منتالیتی مردم شرق و البته فرقیاتی خچه دارد. مثلا در طول اثرهای زیاد مردم مثلا با اون کس مهربانی کردن، خدمت کردن، میگیم کره کس رو بود کردن همچون یک نشانه مثلا آدمگاری، نشانه اولی همتی با هم میدادن و این از نظر مردم دیگری که منتالیتی دیگر داره و میتواند همچون یک پدیده کرپسیونی که با فساد مویل بودن این مردم رو در نظر داشته باشد. ولی به هر حال من فکر میکنم باز فرق در جامعه بینی، در تفکرش یک نمو گفتن دشوار است که مثلا که مدنیت مردم مساعدت میکرده باشد و پنشه فساد.
به گفته جناب خلیفه اف یگانه راه محدودیت فساد تصویب قانون های کامل است. این در حالی است که اخیرا فتح سعیدوف رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی در تاجیکستان گفته بود که آژانس توانی با فساد متهم دانستن اعضای حکومت را ندارد. به همین دلیل صبحی‌الدین بهری‌دینوف معاون دایرکتور مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری گفت هدف از برگزاری این میزگرد نیست، تجدید نظر در قانون‌های تاجیکستان است تا همه رشوت گیرنده نوابسته از مقامش در نزد قانون یکسان باشد. وی افزود:
بایم دخورگی نفهمی صفت پست قانون مساعدت به آن میکند که کرپشن ما برای پیش روحش رو گرفتن، برعکس ما اون رو در بعضی حالات با روحی قانونی چی مساعدت میکنیم. قانون های ما در تاجیکستان قبول کرده بسیار قانون های خوب است، لیکن مکانیزم تطبیق کردن همین قانون ها تکمیل خود رو طلب میکنند.
به گفته کارشناسان شاید به همین دلیل باشد که سازمان بین المللی ترانسپرنسی اینترنشنل تاجیکستان را یک کشور فساد‌زده ترین خوانده است و موضوع فساد در جمهوری را دپوتات های پارلمان اروپا در ملاقات روز گذشته با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز مطرح کردند. گذشته از این صندوق بین المللی پول در گزارش خود گفته است که کم بضاعتی زیاد و بی‌عدالتی اجتماعی با وجود فسادکاری افزاینده در تاجیکستان می تواند با سرزدن آرامی های اجتماعی در این جمهوری مساعدت کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی شیوه های موثر و یا کارگری مبارزه با فساد در تاجیکستان در یک میز مدور در شهر دوشنبه و این گزارش بخش اولی مجله، بخش دومی مجله شامگاهی را به پایان رساند. حالا یک ترانه می شنویم، سپس مهمانی آزادی است که در آن آینی حال بابا نظر و حقوق دانی شناخته در تاجیکستان دعوت شده است. بعد از آن برنامه موسیقی آینده ساز را می شنویم، با ما بمانید.
عاشقی چونی نه 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 نکردی غم را رها